این واکنش ها برخواسته از نگرانی اصولگرایان تندروست از اینکه شرایط آینده کشور کاسبی اونها رو به هم خواهد زد.
محسن رضایی گفته است که گروه غیر انقلابیون موافق با آمریکا در 37 سال اخیر اجازه ندادند انقلاب وارد اقتصاد شود. حسن منصور، استاد دانشگاه و اقتصاددان در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
بیانات آقای رضایی شگفت‌انگیزه، به خاطر اینکه دغدغه و نگرانی اقتصاددانان این است که نیروهای سپاهی، امنیتی، بسیجی بدون توجیه وارد اقتصاد شدند و هر جا که وارد شدند در اونجا حساب و کتابی به ملت و کارشناسان عرضه نشده. یعنی تمام پروژه‌هایی که تاکنون سپاه در اختیار گرفته، قرارگاه خاتم الانبیا در اختیار گرفته، هیچ کدوم از اینا حساب کتابش معلوم نیست. برای بازرگانی یک استعدادهای جدایی لازمه از استعدادهای نظامی. نظامیگری حوزه انضباط و فرمانبرداری است، در حالی که اقتصاد حوزه ابتکار شخصی و شکوفا کردن استعداد هر کس و ریسک بردن و تصمیم گرفتن است. به این ترتیب برای این هم استعداد پیشین لازمه و هم آموزش‌ها. خوب بود ایشون فرمودن که نیروهای انقلابی، یعنی منظورشون سپاهی یا بسیجی ها، کدوم صلاحیت‌ها رو در این زمینه کسب کردن و توضیح بدن که چگونه است که از تمام دخالتهایی که این نیروها تا کنون اقتصاد کردن، هیچ گونه حساب و کتابی از نظر سرمایه ها، از نظر سود و زیان ها، از نظر مالیات ها و مدیریت ها، هیچ چیزی در اختیار ملت قرار نگرفته. و اگر نگرانی هست، از دخالت این نیروها در اقتصاده، نه از اینکه این نیروها نتونستن به اندازه که میخواهند وارد اقتصاد بشند.
محسن رضایی در صفحه اینستاگرام خود نیز با اشاره به اینکه دولت‌های هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد قول حل بیکاری و گرانی را دادند، می‌افزاید که زحمت هم کشیدند اما نتوانستند معضل را حل کنند و بیکاران از 1 به 5 میلیون نفر رسیدند. او به دولت حسن روحانی هم اشاره کرده و می‌گوید که 3 سال است که تلاش می‌کند اما هنوز این مهم محقق نشده است. محسن رضایی از دولت‌ها خواسته است که اگر خودشان نمی‌توانند، اجازه دهند نیروهای انقلابی و انقلاب اسلامی وارد اقتصاد ملی شوند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
اینی که آقای محسن رضایی میگه، قبلا هم سردارانی مثل عزیز جعفری گفتن، سردار نختی هم گفته، مسعود جزائری هم گفته، یک پروژه 26 ساله است که با رهبری آیت الله خامنه ای شروع شد. هدف اصلی پروژه تسلط کامل سپاه پاسداران و بسیج بر تمام ابعاد کلان اقتصادی و فرهنگی ایران هست. بر اساس آنچه که در دولت آقای احمدی نژاد انجام شد، این اقتصاد به ظاهر انقلابی یک اقتصاد امنیتی است بسیار ناکارآمد، فاسد و رانتخار که در پناه تحریم ها و شرایط بحرانی پر و بال میگیره. شرایط فعلی کشور در اصل یک تحوله. آنچه که آیت الله خامنه ای به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح کرده، در واقع سنگ بزرگ اصولگرایان هست در مقابل اعتدالگرایان و دولت، برای اینکه به سمت گشایش درها نرن، به سمت جذب سرمایه گذاری خارجی نرن. بنابراین مجموع این پارادایم، آنچه که آیت الله خامنه ای اقتصاد مقاومتی رو مطرح میکنه و اینجا که آقای محسن رضایی میگوید کار رو به دست انقلابیون بسپارید، یک گفتمان تازه از اصولگرایان امنیتی است برای اینکه جلوگیری بکنند از نزدیکی ایران و غرب، جلوگیری بکنند از رفع تحریم ها و حفظ بکنند شرایط امنیتی کشور رو که برای اونها یک محیط آزمایشگاهی برای کشت مناسب هست.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مذاکرات هسته‌ای ایران نیز اشاره کرده است و آن را یک استثناء دانسته و گفته است اگر آنها می توانستند در کنار مذاکره با ما بجنگند، اصلا بر سر میز مذاکره نمی آمدند.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. اما قاضی دادگاهی در آمریکا درخواست رضا زراب، تاجر 2 تابعیتی ایرانی ترک، رو برای آزادی فوری به قید کفالت رد کرده و بررسی موضوع رو به 2 هفته دیگه موکول کرده. نام رضا زراب 2 سال پیش به دلیل نقش او در دور زدن تحریم‌های ایران مطرح شد و سپس ارتباط احتمالی او با بابک زنجانی ابعاد تازه‌ای به این پرونده بخشید. 2 ایرانی دیگه هم که از متهمان اصلی این پرونده هستند تحت تعقیب قرار دارند. طبق قوانین آمریکا اگر زراب و همکارانش در دادگاه مجرم شناخته بشن، ممکنه به 5 تا 75 سال حبس محکوم بشوند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
دادگاه فدرال آمریکا در شهر میامی فلوریدا برای بررسی درخواست رضا زراب روز دوشنبه 16 فروردین تشکیل جلسه خواهد داد. رضا زراب که روز شنبه گذشته در فرودگاه میامی دستگیر شد، درخواست کرده است به قید کفالت آزاد شود. دادستانی فدرال آمریکا آقای زراب و دستیاران او را به نقض و دور زدن تحریم‌های ایران، پولشویی از طریق تشکیل شرکت‌های سوری و ارتکاب جرایم مختلف بین سالهای 2010 تا 2015 میلادی متهم کرده است. در ادعانامه دادستانی آمریکا گفته می شود زراب و همکارانش از جانب دولت و شرکت‌های ایرانی میلیون‌ها دلار پول را جابجا کرده و با تشکیل شرکت‌های سوری بانک‌های آن کشور را فریب دادند. روز چهارشنبه روزنامه جمهوریت ترکیه به نقل از یکی از دستیاران سابق رضا زراب به نام آدم کاراهان اطلاعات بیشتری درباره دستیاران زراب منتشر کرد. به گفته آقای کاراهان، کاملیا جمشیدی و حسین نجفزاده نقشی کلیدی در نقل و انتقال پول به ایران و مبادلات ارز و طلا داشتند. خانم جمشیدی به گفته کاراهان به دلیل آشنایی کامل به زبانهای فارسی و انگلیسی از جمله افراد نزدیک به رضا زراب بود و واسط او در نقل و انتقال ارز و طلا بین ایران و ترکیه به شمار می رفت. کاراهان همچنین از آشناییش با حسین نجفزاده و نقش او در شرکت‌های وابسته به زراب سخن گفته است. به گفته او، نجفزاده در جابجایی پول از طریق بانک‌های مختلف فعال بود. حسین نجفزاده از مدیران ارشد بانک ملت بود و پس از بازداشت رضا زراب در ترکیه دیگر خبری درباره او منتشر نشد. نقش رضا زراب در نقل و انتقال پول و طلا و دور زدن تحریم‌ها با دستگیری وی و بیش از 50 نفر از شهروندان ترکیه در اواخر آذر 1393 علنی شد. در آن زمان 4 وزیر کابینه دولت وقت ترکیه به دلیل کمک به زراب از کار برکنار و پسران 2 تن از وزرا به اتهام دریافت رشوه از رضا زراب و دستیارانش بازداشت شدند. همزمان رئیس هاک بانک ترکیه نیز به دلیل همکاری با رضا زراب بازداشت شد. اما با تغییر دادستان مسئول رسیدگی به این پرونده، رضا زراب و بسیاری از بازداشت شدگان آزاد شده و پرونده به دلیل نبود مدارک کافی و عدم اثبات تشکیل باند تبهکاری بسته شد. در آن زمان نام بابک زنجانی و رضا زراب در مطبوعات ترکیه و ایران به عنوان 2 نفری که در دور زدن تحریم‌ها و پولشویی با یکدیگر همکاری می‌کردند مطرح شد. بابک زنجانی که در ایران به اعدام محکوم شده، هر گونه ارتباط کاری با رضا زراب را تکذیب کرده است. از سوی دیگر 2 متهم دیگر پرونده رضا زراب در آمریکا همچنان متواری هستند. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، کاملیا جمشیدی در سال 2014 میلادی همزمان با دستگیری رضا زراب از ترکیه به دبی فرار کرد و از آن زمان تا کنون خبری درباره محل اختفای او منتشر نشده است. حسین نجفزاده هم که از دستیاران نزدیک زراب بود تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده و اطلاعی درباره محل اقامت او در دست نیست.
گزارشی بود از جمشید زند. ایام نوروز است و پیام‌های نوروزی. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا به پیام نوروزی علی دهباشی نویسنده و روزنامه‌نگار گوش می‌کنیم.
سال گذشته در سطح ملی برای ما خاتم پذیرفتن این مسئله هسته‌ای در شورای امنیت و گرفتاری‌هایی که داشت یک موفقیت بزرگ بود که انشاءالله نتایجش رو به تدریج خواهیم در برای سال آینده اون در سطح ملی عرض کردم، در سطح کار خودم سال آینده آرزو میکنم تریدی های کاغذ کاهی برای مجله بخارا برسه، برای دیگر همکاران اونم کاغذ سفید گلاسه همراه باشه. ما آدم قانعی هستیم، به همون کاغذ کاهی قانع هستیم و ارزانی کاغذ، ارزانی چاپ، افزایش تیراژ کتاب، افزایش کتابخانه‌ها و توجه به فرهنگ و ادبیات و علوم انسانی بیشتر بشه.
پیام نوروزی علی دهباشی را شنیدید و حالا پیام نوروزی لوریس چکناوریان آهنگساز.
نوروز تولد طبیعت